تکرار چیز میشه، اینا عادت میشه، سریع
فهمی باشه. یه
قانون، یه قانون خلقت رو این مقیاس میره چه؟ یعنی گاهی که آدم مثلا زیاد کلاس درس میره، مثلا یه سال شروع میکنه درس و خوب حجم کلاس های درس، بعد روخوش میگه زیاد شده دیگه نمیرسم بنویسم، نمیرسم مباحثه کنم، مطالعه، مطالعه جانبی چقدر برای خودش هی نمی کنم چون اون شده خیلی، بعد کافیه که حالا مثلا تعطیل کنید، اینو امتحان کنید،
هیچ کاری
نمی کنه. یعنی وقتی میخواد کار، اینا نشون میده این وسوسه، این بی پدر مادر شیطان ملعون خیلی. بله، در ذیل اون آیه بسم الله الرحمن الرحیم، اون آیه‌ای که برای بهلول نباش هست، اون والذین اذا فعلوا فاحشة ظلموا انفسهم و من یغفر الذنوب الا الله، ذیل اون آیه هست. بعدن دارد که فکر کنم روایت از حضرت باقر علیه السلام باشه، چون ذهنم اینطوری حالا، که شیطان جنودشو جمع میکنه بهشون میگه بدبخت شدیم، با این خطاب و من یغفر الذنوب الا الله همه میرن توبه میکنن، که از این روایت برمیاد که کهنه توبه اثر داره، فقط شیطان داشته سختش میکرده که کسی توبه نکنه و الا کسی به این در برسه نتیجه داره. بعد میگه که حالا با این آیه همه تشویق میشن برن توبه کنن، دستمون رفتن چه خاکی به سرمون بریزیم. بعد این جنود هر کدوم چیزی میگن و اینها، تا میرسد بهشون میگه نه اینا غلطه، اینا غلطه، اینا غلطه، تا میرسه به این وسواس خناس. اون میگه که آقا تنها راش اینه ما خودمون سختی ندیم، ما کنار هر ولیدی از اولاد انسان یک قرین ابلیس بذاریم تا روز قیامت بدونه که داد و فریاد کنه، هی وسوسش کنه، هیچ هم، یعنی با قطره قطره سنگ سوراخ میشه. بعد شیطان میگه تنها راه مسبب میشه و از او به بعد این کار. حالا متاسفانه ما نه اهل فلسفه نصف نیمه شدیم و این روایات هم حمله به زبان استعاره میکنیم، حمله به زبان. مگر حالا اللهم الا اینکه این بالاخره عدو شود سبب خیر، اگر خدا خواهد، حالا که این فراماسون های جدید اومده مجبور شدیم روایت ها رو حمله به معنای واقعیش کنیم، اما همه اول ظاهر روایت محله. شکر خدا. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی الله علیه. رسیدیم به تعریف علم اصول. برای این که ما مسئله تعریف رو مورد رسیدگی قرار بدیم، یه مقدمه نیاز داریم. این مقدمه رو اگر کسی یک دور الموجز هم خونده باشه متوجه میشه دیگه، یعنی مقدمه ورود به تعریف یک دور از یک علم خوندنه. تعریف علمو که شما هر علمی که میخواید بررسی کنید، اول باید یک دور این علمو بخونید تا مسائل این علم رو بشناسید. خب حالا ببینیم مقدمه رو عنایت کنید، بعد وارد حدود و ثغورش هم بشیم. اولا ما میخواییم تعریف کنیم. در منطق برای تعریف شروطی بیان شده. ظاهر اینه که الان با رعایت و لحاظ اون شروط منطقی است که علماء علم اصول به سمت تعریف علم اصول میرن. یعنی به صدد اینن که در تعریف علم اصول اون شروط رو رعایت کنن. سابقا ما در اول استصحاب رسائل یه سری نکات در مورد ورود به تعریف استصحاب کرده بودیم، به مناسبت دقت عبارت شیخ جنبه های دیگه ای از سبک ورود به تعریف رو گفتیم، چون شیخ این دقت رو انجام داده بود که اصلا وقتی میخواییم علم رو تعریف کنیم، مثل این است که میخواییم مثلا انسان رو تعریف کنیم نسبت به مصادیقش، آیا میخواییم وقتی یک باب رو تعریف کنیم مثل اینه که بخوایم یه موجودی رو تعریف کنیم که تعریفمون جامع مانه همون حرفایی که داشتیم بگوشه، یا جور دیگه ای اصلا باید به تعریف تو قاموس موجودی به نام علم نگاه بشه. اما ظاهرن امروز که حالا داریم تعریف علم و اصول میخونیم، این مطلب برای تحقیق خوبه، اما امروز که داریم تعریف علم و اصول میخونیم، نگاه اصولیین ما در تعریف علم و اصول همون نگاه سنتی ماست. یعنی وقتی میخواییم علم و اصول رو تعریف کنیم که انه چجور میخواستیم انسان رو تعریف کنیم، حالا میخواییم علم رو تعریف کنیم، چه شرایطی رو در باب تعریف برای انسان رعایت میکردیم، اصلا تعریف برای انسان رو از چه طریقی ما به دست میآوردیم، درست شد؟ حالا که انه داریم از همون شروط و شرایط استفاده میکنیم. جامعیت، مانعیت، تعریفی که از باب تقسیم به دست می اومد، خود به خود قواعد تقسیم باید ملحوظ باشه، قواعد تعریف هم باید ملحوظ باشه، با همه اون مطالبی که در منطق گفته میشد. حالا عمده جامعیت و مانعیت بود که ما حساس بودیم، ولو 4-5 تا شرط لا یکون دورین ان یکون المعرف اجلا من المعرف، شروطی که برای باب تعریف گفته میشد تو منطق اینجا قراره ملحوظ باشه. با این نگاه علماء علم اصول تعریف کردن و ما به تعریف میپردازیم. و اون نکته‌ای که بیرون گفتم، اون تو عبارت شیخ دقت خاصی وجود داشت تو استصحاب، تو تعریف استصحاب، کما اینکه این دقت بعداً میتونه تو درس خارج به سرانجام‌های دیگه ای واقعاً بیانجامه. حالا برای اینکه این کارو کنیم، یعنی بتونیم جامعیت و مانعیت رو تصویر کنیم، ما باید یه اشرافی نسبت به علم اصول داشته باشیم، مباحثی که در علم اصول است و مقارن و عدل و قرین اونها، مباحثی که شبیه به اونها اما خارج علم اصول. بعد از این اشراف با احاطه رو اینها باید بریم به سمت این که ببینیم تعریفمون میتونه تعریفی باشه که جامع ما هو داخل باشه و مخرج ما هو خارج یا نه. اینو باید آخرش تصمیم بگیریم. کسانی که با سبک قدیم کار میکنن، نه با سبکی که مرحوم امام قائل شد، یعنی کسانی که قائل میشن به این که ما علممون عرض و ذاتی و موضوع علم و این حرفها، اونا مازاد بر این چیزی که من گفتم باید یه پله دیگه هم طی کنن، اثبات کنن اون چیزی که داخله در علم و اصول عرض ذاتی اینم هست. و الا اگر عرض ذاتیش نتونستن عرض ذاتی بودن رو توجیه کنن، این دفعه باید از علم خارجش کنن، که البته چون نمیتونن مجبور میشن یه توجیه هایی براش پیدا کنن با زبان اشکالاتی که مرحوم امام گفت. خب حالا ما گام اول رو طی میکنیم، اون مباحث رو یه لیستی میاییم با هم، مقارنهاشون هم میبینیم، بعد برگردیم سراغ قاعده تعریف. خب ببینید دوستان عزیز، ما در علم اصول، حالا مقیاس هم بذاریم اون چی که تو اصول فخوندید، یعنی مباحث لفظیه و مباحث عقلیه و حجج و اصول عملیه، یه شناختی نسبت به یه مباحث داشته باشیم. اول بریم سراغ الفاظ. الفاظ ما اون چی که در علم اصوله، درش یه سری مباحث در مورد اوضاع و معانی لغویه وجود داره. تو الفاظی که تو علم اصول بحث میکنی، یه بخشیشون بحث موضوع له، اوضاع لغویه مورد بحث قرار میگیره، فلان لفظ وضع برای چه معنایی شده. مقیاسش هر جایی که تو علم اصول برای تعیین حق از تبادر و صحت سلمه استفاده میکردی، اینو دارید بحث وضع میکنید. مثلا شما اگه یادتون باشه بحث میکردید در این که اول اصول ماده امر وضع برای چی شده، هیئت امر وضع برای چی شده، ماده نهی وضع برای چی شده، هیئت نهی وضع برای چی شده، جمله شرطیه وضع برای چی شده، ادات قایت وضع برای چی شده، عدد وضع برای چی شده، عام ادات عموم، ما میگفتیم عام شیوعش وضعیه، یعنی کل وضع برای شیوع استغراقی شده، مثلا دائما وضع برای شیوع شده، ایو وضع برای اینا، همه بحث از چیه؟ وضع موضوع له. قرین این جنس مباحث لفظ ما تمام مباحث لغوی که در علم لغت مورد طرح قرار میگیره، اینا مقابل همه. اگه ماجیک هست من می‌نویسم. جانم پس دست شد. ما دیروز نشد خدمت دوستان برسیم، من صبح که اومدم بیام یه پام گیر کرد رو پله، یه پام رفت زانون رفت، که مثلا حتی احتمالم داری مثلا شکسته یا یه رباتی چیزی شده باشه دیگه. الحمدلله تا دم ظهری بستیمش و اینا آروم شد دیگه، خلاصه نشد خدمت برسیم، مال ای بود. من دیگه مزاحم آقای مقدسی شدم همون اول صبح که یه اتفاق افتاد، که به دوستان بگه نمیدونم همه خبردار شدن یا نه، گفتیم که به کانال برسه دیگه. حالا زحمت کشیدید، یادم رفت اول بحث عذرخواهی کنم دیگه، دفعه ای شد. یعنی فکر کنم من ساعت مثلا 6 و خود 6 و نیم، همین 6 و 40 همین حدودا بود اومدم بیام از خونه بیرون دیگه، همون موقع فکر کنم خبر دادی. عذرخواهی میکنم جانم. پس آقا معلوم شد چرا ما داریم، ما اول وقتمون یه بخش صحبت ما این بود که ما قراره در تعریف با چه مقیاسی به بحث تعریف نگاه کنیم، چون مقیاس متعارف منطقی ما که جامعیت و مانعیت، با توجه به این مسئله ما باید وارد بشیم مباحث اصولی را که داخل علم اصول هم بشناسیم، مباحث مقابلش را هم که قرین هر کدوم از اینا بشناسیم، تا بعد ببینیم میتونیم به آن ما و بعد داخل های جامعه درست کنیم که جامعه مانع بشه یا نه. این کار باید انجام بشه. و البته اگر کسی با سنت سابق به خاطر نگاه کنه، او باید این دفعه اثبات هم بکنه که اینها ما را هستیم از جنبه. این تیکه آخر که دارم میگم اون خط آخر عبارت امام بود که امام گفت لولن مانع ما میتونیم همه داخل بزنیم. لولن مانع یعنی چی؟ یعنی این که یراهون ارز داخلن فل علمه املا، یراهون اقلا داخلن فل علمه املا، که اقلا را هم معنا کردیم تخصصش و اون توضیحاتی که داشتیم. حالا ما توجه به این شروع کنیم لیست کردن مباحث اصولی. در لیست این مباحث اصولی خدمت شما آرزم گفتم اول با همون ترتیب آقای مظفر بیام جلو، که چهار تا بحث رو آقای مظفر برای ما تعریف کرد. اولیش بحث لفظی بود، مباحث الفاظ از اینجا شروع میکنیم، بعد به عقلیه و بعدش به حجت و بعدش هم به اصول عملی تعریف میشناسنامه از علم اصول ارائه بدیم. تو مباحث لفظیه یه بخش از مباحث لفظی اگر نگاه کنیم، یعنی از یه جهت من جهاتی رو در مباحث لفظی میگم، با هر کدوم از جهات یه دور مباحث لفظی رو نگاه کنیم با هم، جنبه های مختلفی که طرح شده.
چون برای رسیدن به این جامعه باید همین مسائلی که تو علم هستن رو ببینیم،
ما با این مقیاسی که ما گفته برای فعلا و مقیاسی که مشهور گفتن هم تو تعریف همینه.
یعنی مثلا اگر در تطور علم حسابی بود حتی مسئله اضافه شد تعریف رو حتی ناقص میشه.
بله بله تعریف رو ناقص میشه،
حتی ناقص
میشه، حتی ناقص میشه ظاهرا تا حالا، تا چیزی که تا حالا گفته بله تا چیزی بود اضافه داریم میکاتی بچه، اما ممکنه تا ایچه تا حالا بکنیم اینجور میشه زحمت کشیم من شروع که بذارشید. عرض کنم خدمت با سعادت شما دوستان، پس ببینیم حالا اول مباحث لفظیه. از جهت وضع یه سری از مباحث لفظیه که تو علم اصولا بحث از اوضاع لغوی هست، این جنبه تو عوامر بود، هم ماده از هم هیئت بحث وضع شد. عرض کنم خدمت با سعادت شما تو نواهی بود، هم ماده نهی هم هیئت لازمه. عرض کنم خدمت با سعادت شما توی مفاهیم بود مثل معنای هیئت شرط، مثل معنای غایت، مثل معنای عدد. حالا وضع رو بحث میکنیم بعدن، اونجا بحث وضع بود یا بحث چیز دیگه بود. یه اجماعی از ادبا نقل کردن، یادتون هست دیگه تو مفهوم وضع گفتن وضع اعم از احترازی و وضع زامفهوم و وضع غالبی و اینا، بعد حالا کدوم حقه؟ اما اونایش که مسلمات ایناست توی
عام و مطلق که بحث می‌کردی دوباره بحث وضع داشتید که یکیش دلالتش تصدیقی بود، یکیش دلالتش تصوری بود، که مثلا تو الموجز اصول فقه ترجیح به این شد که اجمالاً عام دلالتش به وضع باشه و اطلاق دلالتش به شروط تصدیق و مقدمات حکمت. پس بازم اونجا بحث وضع داشتید. چه ضابطه این بحث اگر بخواید اماره براش درست کنید چیه؟ جاهایی که اصولیین برای اثبات یا نفی از مقیاس علائم حقیقت استفاده میکنن، اینا همه بحثای لغویه. هر جایی که اصولیین دارن از اینا استفاده میکنن برای اثبات یا نفی، بدونید بحث وضعه. مقابل این بحث وضع با تمام طول و عرضش علم لغت، چون تو علم لغت بحث موضوع الله دیگه، یعنی قرار موضوع الله به ما داده بشه، قرینش مقابلش که میخواد بحث کنیم، مقابل ببینه که او داخل نیست. حالا چه کار کنیم؟ باید بحث کنیم، میخواد فقط الان مقابل شناسی کنیم. یه سری موارد هم محل سوالتون بود اگه خاطرتون باشه، اشکالاتی هم اینجا داشتید. مثل چی؟ مثلا شما میگفتید آقا کتبه هیئت‌هایی مثل عرض کنم خدمت با سعادت شما جعل التکلیف علی عهده المکلف، گفتید این جعل التکلیف علی عهده یفید الوجوب. چرا بالوعد؟ چه جوری بحث می‌گید؟ مثل لله علی الناس حج البیت و از این جور مطالب. بالاخره شما یه سری مواد هم موجود تو همین را اختلاف شده بود، بعد اونطور ماده هم داخل الموصول نیست، ماده نه داخل علم، چون بین ماده امره با ماده کتابت هیچ فرقی نیست. پس ما بحث داریم از جنبه دیگه اگه الفاظ نگاه کنید، از جنبه دیگه اگه نگاه کنید، الفاظ بحث ظهوریابی بود. بحث ظهوریابی یعنی بحث دلالت تصدیقیه، بحث دلالت تصدیقیه یعنی بحث قواعد استعمال. قواعد استعمال موضوع علم بلاغت. اون چی که تو اصول در مورد وضع استعمال بود میتونید الان دیگه بگید دیگه، مثل ظهور در وجود، مثل ظهور در حرمت، مثل ظهور در اباحه، مثل شرائط تصدیق، مثل بحث مجاز و احکام مجاز، مثل بحث تعدد دال و مدلول که این توی مجمل مبین استفاده میشد، تو عام و خاص استفاده میشد، توی جاهای مختلفی ما داشته ازش استفاده میکردیم، مثل احکام متکلم. خود متکلم احکامی داشت، تو باب مفاهیم از انصرافش استفاده میکردیم، توی باب از در مقام قائم بودن و اطلاقش استفاده میکردیم، توی باب از مولویتش استفاده میکردیم، توی باب از استعلاش استفاده میکردیم. تو علم اصول با همین فضاست، اینا همه احکام مقام استعماله. مقام استعمال که یه سری احکام داره تو علم اصول اصلا، مقابلش میشه علم بلاغت، مخصوصا علم بیان، بالخصوص علم بیان. این هم درست شد. خب حالا فعلا میخواد همینقدر بس باشه نسبت به الفاظ. چیزای دیگه‌ای هم هست که حالا اونا باید از متابی به دست بیاد، اگه لازم شد بحث میکنه، فعلا همینقدر بس باشه. این نسبت به الفاظ که معمولا مورد بحثن اینا که گفتم. بریم سراغ احکام عقل. تو احکام عقل دوستان عزیز، اون جنبه‌ای که یه مقداری کم اختلاف داریم، اونجا کم اختلاف داریم، اختلاف اون خیلی وسیعی نیست.
کجا بریم؟
تو احکام احکام عقل دوستان عزیز بریم سراغ مباحث عقلی. یکی یه سری مباحثی است که ما در مورد مشهورات می‌خواستیم انجام بدیم.
من اسم مشهورات میگم حالا میبینیم.
مثلا یه جاهایی در مورد سقریات و سقریاتی از مشهورات مثل حسن و خوب ما بحث میکردیم، یه بار در مورد احکام و عقلاء به ما هم عقلاء بحث میکردیم،
یه بار در مورد عرض بحضر شما اعراف خاصه بحث میکردیم تو علم اصول. مثلا بحث میکردیم که آقا مثلا عرف در مقام تقویم فقهی بگید قیمت گذاری، میگفتیم عرف بلد ملاکه، اینا اعراف خاصه است، اعراف عامه نیست
و خیلی مطالب دیگه
که میشه لیستشون کرد.
اینا هم تو علم اصول بحث میشن، هم تو علم کلام بحث میشن، حتی بعدش تو علم منطق هم
وقت میشه. درست شد؟ خب
بریم سراغ کبریات یا حجت.
جانم اونا ترکیبیه لذا اسمشون رو فعلا نیوردم. بازش کنیم بحثو از چند جهت مورد بحثم، اونم همینطور. من اونایشو که لیست دارم میکنم مسلماتشه که دیگه نخواب خودشو خیلی توضیح بدم براتون. بعضی از مسائل الان بخوام دفعه یادتون نیست باید خودشو توضیح بدم از اولیه بار. خب بریم سراغ حجت، کبریات و حجت. تو کبریات و حجت از یه جنبه نگاه کنیم، از یه جنبه نگاه کنیم.
اینجا یادم رفت. تو اینجا نمیشه.
تو کبریات و حجت از یه جنبه نگاه میکنیم،
یه سری حجت ها حجت عقلی هست، یه سری حجت ها حجت شرعی هست.
دوستان عزیز شما حجج رو تو اصول فقه معنا کردید، مایوس به متعلقه ولا یبلغ درجه سنت. تو شیخ جور دیگه معنا کرد، مایوج بالقطع بل مطلوب. نه با هم فرق داشتن. آره اول قطع مفصل بحث کردیم، اول قطع شیخ که یوجب القطع بل مطلوب احکام و آثاری داره
که شاید آخرش همه مجبور میشن بهش قائل بشن.
خب اما حالا با زبون اصول فقه اگر بریم یثبت القطع بالمطلوب، ما یثبت متعلقه ولا یبلغ درجه القطع، این معنا، این معنای یثبت متعلقه ولا یبلغ درجه القطع
حجت رو با اعطاء شرعی درست میکنه، یعنی شارع جعله حجتا،
که بعد اون موقع با زبون اصول فقه یادتون باشه باید بحث میکردید که این جعل شارع چه دخالتی داره تو انعقاد ای حجت، دخالتش تقییدیه، تعلیلیه، نوعیه، شخصیه، یا اون وقتایی که داشتی کردی. این زبان اصول فهم زبان حاکم آخونده ایون، زبان شیخ زبان انفرادیه، یعنی محجور موند تا امامای بروجردی دوباره احیاش کردن. علی رغم نسبتی که به محقق نائینی میدن، باز محقق نائینی تو سازمان حجت مثل آخونده. حواسمون باشه به این تیکه، حالا تو تعریف میبینید
و چه ایتا کن. اما یه سر حجت ما عقلی هست، حجت عقلی هست با خود احتجاج. چه چیزایی رو میگرفت برای شما خاطرتون بیا تو کجاهای اصولتش استفاده میکنید، مثل حجت قبل، مثل علم اجمالی، مثل تجربی، مثل عقل.
قد یستشکل علی اسم دلیل پاورقی ملازمات عقلی فهو حجتون به معنی قطع. آی مزفر گفت. خب
حالا اصلا شما باید اول تکلیف رو معلوم کنید که شما فقط حجتی که تو اصول میخواید بحث کنید فقط اینه.
اینجاست اصلا از اساس اختلافی مثل الفاظ نیست که اینا داخلن اونا بیرونن چه کار کنید. اینجا آخون در مورد قرد گفت اشبه به مسائل علم کلام سخته. آقای مصطفی اصلا حجت قطع و متعرض نشد تو اصول فقه، تجری رو متعرض نشد، حجت باب علم حججم که قرار همه رو در بر بگیره به چه معنا گرفت؟ یثبت متعلقه ولا یبلغ درجه القطع. یعنی اهم و اول تو موضوع باب حجج، تو تعریفی که برای باب حجج درست کرد، توی شاکله‌ای که برای باب حجج پیریزی کرد، قطعهای عقل، حجتهای عقل از محل رضا بیرون بود. شیخ هم بالعکس از هم اول حجت عقلی و ملاک قرار داد، حجت لغوی و ملاک قرار داد. لذا اهم و اول تمام قطع و احکامش رو کرد یه مقصد از مقاصد حجت. پس از همون اول باب حجج خودش سنگ بنا مثل این که مشکوکه چی قرار بدیم اینجا. پس اینجا ما باید دو تا کار کنیم، بنابراین که حجت ما اعم باشه معنا کنیم یه ضابط بدیم، اگه بخواد حجت ما فقط شرعی ها رو بگیره باید ضابطمون چی باشه. پس دو تا سؤال رو باید ترک کنیم. اینم تا اینجا معلوم. از جنبه دیگری اگر خب باب حجت رو نگاه کنیم، بعضی از حجت های ما سقرا دارن در علم اصول، بعضی از حجت های ما سقرای اصولی ندارن. بعضی از کبریات ما برای سقراشون علم خاص دارن، یعنی متکفل سقراشون معلومه کیه، مشخص. بعضی از سقراهای برای سقراشون علم خاص ندارند. تو متن فقه پخشه، فقه به عنوان چیز دیگه به عنوان رودخانه آزاد ماست، اقیانوس اصلی ماست، همه آخرش به فقه میریزن، همه آخرش رو فقه بیاده میشن، اما بعضی از کبریات ما سقراشون تو متن فقه پخشه، تو آبهای آزاده، حصر نداره، حریم نداره، اما بعضی ها نه توضیح داره. اونایی که سقرای علم اصول دارن که تو اصول فقه خونده شما ظواهر رو حجیت عقل، که حالا حجیت عقل معلوم نشد، اگر عقل معنل قطعه سقرای حجیت عقل خب میشه سقرای حجیت قطع، و قطع که رفت بیرون آقای مزفر چیه حجیت عقل داخل علم اصوله؟ باید ببینیم چجوری میخوای داخلش کنی. نکته درستی میفهمم، یعنی حتی اگر فرض کنیم قطعا ما وردی داخل، همه مصادیق قطعا باید تو علم اصول مورد بحث قرار بگیره. مقیاستون چی باشه؟ اگر عقل مستقل مورد بحثه که میدفعه، ما حجیت عقل تو علم جز که نرسیدیم بررسی کنیم، تو اصول فقه هم که نداشتیم درست بررسیش کنیم، حجیتشو میگم و نه خودش. آه میگم علم جز که هیچ، اصول فقه هم که اصلا به خاطر سازمانی که آقای مظفر تو حجت درست کرد، مون تا رسائل، تو رسائلی میگم تحقیق کردیم، لذا تنها ماده خاممون برای بحث تو رسائل. میگم حالا همونجا که اینو بحث کردیم یه مقدار ایتوری شد، اونجا تونستیم یه بالاخره یه سر و صورتی بهش بدیم به عنوان یکی از اقوال. خب حالا اینم تمام. اونایی که علم اونایی که صغراشون تو علم اصول نیست و علم خاص دارن، مثل صغرا و جه خبر واحد، علم خاصی که متکفل صغراش علم رجال، کبرا رو تکلیف معلوم کن برو تو علم رجال، باید همه مبانیش اینجا درست بشه، بعد علم رجال مصداقا رو بده. شما تو علم اصول قائل بشید به حجیت خبر ثقه، برید تو علم رجال توثیقا رو پیدا کنید. قائل بشید به حجیت خبر عادل، برید تو علم رجال عدول رو پیدا کنید. کیه؟
یعنی کیا دیگه محرز اداره شد. تو علم و اصول اثبات کنید خبری که موثوقم به، یعنی متنی هم باشه کفایت میکنه. تو علم رجال همین که شیخ طوسی متنی هم کرده باشه برای ما کافی میشه. کبرا رو اینجا درست میکنیم، اما صغراش پیش ما نیست، علم خاص متکفلشه. اینم تا اینجا تمام. خب اونایی که صغراشون تو علم خاص نیست، تو علم فقه پخشه، مثل اجماع. اجماع یکم توضیح رو دقت کنید، علا فرض حجیته. حالا اجماع محسن که اصلا از استقرا و مشاهده موردی فقه به دست ما میاد، درست شد آقا؟ اجماع محصل از موارد استقرا فتوای فقهی به دست میاد، اون که خیلی درد سر بود و حالا حاصل نمیشه یا هرچه. اجماع منقول هم باید علا فرض حجیت تفکیک کنیم بین حجیت حدسیشو قریبه به حسشو، این حرف ها ای دفعه باید پیدا کنیم تو فقه. پیدا کردنش تابعه بررسی فقهی میشه. شهرت هم هاکزا، شهرت هم همینطور. جانم یادتون میاد آقای سبحانی گفت اجماع محصل چجوریه؟ گفت قضایای شخصیه است. سقریاتش بخوایم احرازش کنیم تو فقه همینقدر درسته. حالا بیشترشو بخوایم مطلبی که شما میگید کبرا، سقرا، حد وسط، اما سقریاتش تو علم فقه پخش ما باید بریم اونجا پیداش کنیم. پس یه سری از کبرایات ما هم این چه. خب حالا همین مقدار بس باشه فعلا برای این تقسیم بندیه. باز یه جهت دیگه اگر به حجج نگاه کنید، از یه جهت دیگه اگر به حجج نگاه کنیم، حجج شما گاهی لبیه گاهی لفظیه. باز لبیه و لفظیش هم آثار خواهد داشت تو مقام تبدیب ما، مقام تعریف ما. خب اینم فعلا تا اینجا در مورد حجج بس باشه. بریم سراغ خدمت با سعادت شما آرزم، بریم سراغ اصول عملیه. بسم الله الرحمن الرحیم. دعوای عجیب بحث اصول عملیه. تو اصول عملیه دوستان یه تیکش که تو خود علم اصول اختلافیه، یه تیکش که تو خود علم اصول اختلافیه، اول عدد اصول عملی است. این خودش اختلافی تو ما تو عبارت شیخ وقتی رسائل میخوندیم ترجیح ندادیم که شیخ گفته حصر مجاری داریم اما عدد اصول عملی استقراییه. این الان ارسال مسلمات ها، یعنی الان همه میگن مجاری حصرشون عقلیه اما عدد استقرایی. گفتیم این از زمان آخون شروع شده این حرف، تو عبارت شیخی نیست. شیخ اصلا شیخ گفته اصول عملیه بعد حصرشو گفته، نگفته مجرا و حصر. پایانش هم که اسم مجرا آورده بعد حصر، گفته اینا هم اصول عملیه هم دوباره. پس رو عدد باید بحث بشه، ملاک عدد باید بحث. اینا اختلافی های داخل علم و اصوله که ملاک استقرا یا حصر عقلیه، عدد چند تاست. آخون یه ملاک داد که اینو تو الموجز هم گفت براتون، تو اصول فقه هم گفت. آخون گفت که تعدادشون بیشتر از چهارتا، لیکن به دو ملاک این چهارتا فقط بحث میکنیم. یکی این که فقط این چهارتا اختلافی هن، دو این که عام ابواب هن. گفت به این دو ملاک ما این چهارتا بحث میکنیم. بعدی هم گفتن حالا همین خوبه دیگه، که حالا اگه همین خوبه باید بگیم آقا بیشتر از چهارتا مثال بزن برامون. میگه قاعده طهارت. میگه خواهی که قاعده فقهیه مقابلش در میاد. مقابلش قواعد فقهی است. پس ما الان دوستان ملاک بحثمون در مورد علم و اصول چی بود؟ می‌خواستیم مباحثو معلوم کنیم که ببینیم چی داخله چی خارج ضابطه رو چجوری پیاده کنیم. همون ملاک الان در سر قاعده فقهی و اصل عملی با پیاده بشه به همون شکل. یعنی اول معلوم کنیم قواعد فقهیه چیان، اصول عملیه چیان، چجور سر علم و اصول می‌خواستیم مشخص کنیم علم و اصول چیه، علم لغت چیه، علم چی چیه، بعد بگیم حالا علم و اصول چجور تعریف کنیم که جامعه همه اینا باشه. این دفعه سر اصول عملی قاعده فقهی دقیقاً همون شکل دعوا داریم. معلوم کنیم اصول عملی چیه، قاعده فقهی چیه، بعد معلوم کنیم که اصول عملی رو چجور تعریف کنیم که شامل قواعد فقهیه نشه، که اینو که بحث کردیم آماده بشیم برای علم اصول که بگیم حالا این اصول عملیه رو چجور تو تعریف علم اصول بیاریم تا قواعد فقهی وارد علم اصول نشه. مفهوم شد؟ یعنی دقیقاً نظیر به نظیر این دعوای ما باید این دفعه روز اصول عملیه ما قواعد فقهیه پیاده بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. حالا بریم سراغ اصل عملیه و قواعد فقهی. اینم یه اشاره ای کنیم تو مقام تفکیک بین اصل عملی و قاعده فقهی. دوستان دو جور حرف زده شده، سرجم دارم میگم چون میخوایم با امام حرف بزنیم. امام مقابلش میشن نائینی و اصفهانی و عراقی و محقق شیخ و آخوند و عاشق عبدالکریم تو این بحث رضوان الله علیه مجمعی. رضا حواستون باید به همه باشه. ببینید مجموع کلمات دو جور حرف زده شده اینجا. بعضی ها اینو تو استصحاب رسائل هم بحث کردیم مفصلا، بعضی ها لمی صحبت کردن، یعنی خواستن جنس قاعده فقهی و از جنس اصل عملی جدا کنن، یعنی دنبال حد بودن برای قاعده فقهی و اصل عملی. حد تام قاعده فقهی معلوم بشه، حد تام اصل عملی هم معلوم بشه، یعنی شناخت تمام ماهیت و حقیقت قاعده فقهی و اصل عملی لمن معلوم بشه و به تبع تفکیکن حاصل میشه و به تبع تمایز هم حاصل میشه. بعضیا فهمیدن که لمی مشکل حل نمیشه. چرا؟ چون هر کی لمی حرف زده آخرش تداخل درست کرده، آخرش نتونسته یه لمی بده که واقعا کل قواعد فقهی از اصل عملی جدا بشه. اینا اومدن شروع کردن اثباتی و علمی صحبت کردن، رسمی حرف زدن. ما تو رسم دنبال چی بودیم تو علم منطق؟ میگفتیم تمایز رو درست کنیم، حالا ماهیت هر چی باشه باشه، حقیقت هر چی باشه، ما فقط این تفکیک درست بشه. اثباتی حرف زدن رسم بودیم. جالب اینه دوستان، هر دو دسته اینها علارغم این که اعتقادشون عرض ذاتی و حقیقتیابی و کشفه، اینجا اول مفروض گرفتن چه چیزای قواعد فقهی هست چه چیزای اصل عملی هست، بعد حرف زدن. یعنی با مقیاسی که امام برامون تو این مباحث قبلی تعبیه کرد، یعنی کسی نیومده بگه آقا ببخشید من میگم جنس قاعده فقهی اینه، جنس اصل عملی اینه، حالا هر چی طور اصل عملیه، حالا بذار 10 تا بشه، بذار 3 تا بشه، هر چی اوتوری قاعده فقهی، هیچ کی طور حرف نزده. این خودش معید حضرت امامه. یعنی شما باید این مسائل که هی داریم مثلا مستاق میدیم جلو، هی بشن قد عرفت هم موافقت هم، اینا اماره بر کلام مرحوم امام رضوان الله علیه بشن. خب پس بعضی ها عرض کردم خدمت شما لم ثبوتی و لم میخواستن ملاک بگن، بعضی ها اثباتی گفتنه. اونایی که لم میگفتنه و ثبوتی گفتنه، یکی دو تا حرف ازشون شایعه و کسی رو دورانه تو مباحث، ولو به جاش برسیم بخوایم استقرا کنیم مطالب بیشتری ممکنه پیدا بشه، اما کسی رو دوراناش از خدمت با سعادت شما دو تاش تقریبا زیاد مرده. میخواد بذارم جلسه آینده دیگه، چون باید یکم توضیح بدم اینا رو، میذاریم جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد. جانم با خورد باید بکنم لمنیشو بگم علمیشو بگم تو زمنش هر کدومه میگم
چند تا خواست ترکیب حضرتی انتیجوری نشمه کنه.
حالا اگر اینو بدون انتیجوری